رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شب بخیر، اینجا واشنگتن است، ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه سه شنبه اول ماه نوامبر با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
قماندان ناتو گفته است دهشت‌افکنان از آن سوی مرز پاکستان وارد افغانستان میشوند. در انفجار یک تانگ تل کشتی کهنه در پاکستان 11 تن کشته شدند و 10 تن زخمی شدند. در انفجار یک معدن زغال سنگ در چین 13 تن کشته و 20 تن دیگر مجروح شد.
در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا فقط 7 روز باقی مانده، دموکرات‌ها میگن که تصمیم اخیر اداره FBI در مورد تحقیقات یک سلسله ایمیل های جدید هیلاری کلینتون انگیزه سیاسی داره. این گزارش ها و تعقیب پخش خبرها در لابلای گزارش های از داخل خواهید شنید. امیدوارستم تا آخر برنامه نیم ساعتی خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با ما باشید. در سرآغاز برنامه خبری نیم ساعت توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد احمدی پیشکش میکنم.
سلام و شب بخیر. قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است که دهشت‌افکنان از آن سوی مرز یعنی از پاکستان وارد افغانستان می شوند. جان نیکلسن در نشستی در کابل که پاکستان را به فراهم آوری پناهگاه به دهشت‌افکنان متهم کرد و گفت که آن کشور نباید به طالبان و سایر افراد و گروه های دهشت‌افکن پناه دهد. آقای نیکلسن گفت جامعه جهانی در کنار افغانستان است، هر کشوری که بخواهد افغانستان را ضعیف سازد برای آمریکا و سایر کشورهای جامعه جهانی قابل قبول نیست. قماندان ناتو این مطلب را در مراسم گشایش یک نشست 3 روزه به منظور بررسی عملیات بهاری و تابستانی نیروهای امنیتی افغان بیان کرد. وزارت دفاع افغانستان در این نشست کارکرد 7 ماه اخیر خود نظامیان افغان را بررسی می کند. آقای غنی با حضور در نشست روز نخست از کارکرد موفقانه نیروهای افغان به نیکویی یاد کرد و برای پر کردن نقاط ضعف تعهد کرد. شورای حراست و ثبات افغانستان گفته است که گسترش ناامنی و اختلافات داخلی از سوی سران سیاسی بر همه مردم و سطوح مختلف حکومتداری تأثیرات منفی گذاشته و روند تصمیم گیری های بزرگ را با مشکل مواجه کرده است. این شورا در اعلامیه دوشنبه خود از سیاستمداران رده اول حکومت خواسته است که اختلافات شخصی و تیمیشان را به نفع منافع ملی کنار بگذارند و بیشتر از این دامن ناامیدی و ناامنی را پهن نکنند. 15 بانو در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان بر ضد هراس افکنان سلاح برداشتند. این زنان در روستاهای کمرلیک و آقبلاق در ولسوالی درزاب جوزجان علیه هراس افکنان در کنار نیروهای پلیس محلی ایستاده شدند و برای تأمین امنیت مناطقشان سلاح گرفتند. رحمت الله حشر ولسوالی درزاب میگویند این زنان تا حال در بیش از 2 جبهه در برابر طالبان جنگیدند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز سه‌شنبه در رأس هیئت عالی رتبه دولتی عازم چین شد. قرار است آقای دانش در 16 نمایشگاه بین‌المللی تحت عنوان غرب چین فرصت‌ها برای جهان شرکت کند. و حال خبرهای منطقه. انفجاری در محوطه انهدام کشتی‌های کهنه در جنوب غرب پاکستان امروز رخ داد که کم از کم 11 کارگر کشته شد و 10 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید که یک تانگ تل کشتی هنگامی منفجر شد که کارگران مشغول جدا کردن آن از یک کشتی کهنه بودند. گزارش‌های اولیه حاکی است که 10 کارگر بعد از وقوع انفجار در شهرک ساحلی گدانی گیر ماندند. این شهرک یکی از بزرگترین مراکز انهدام کشتی‌های کهنه در جهان است که در دهه 70 میلادی تأسیس شده است. فعالین جامعه مدنی در هند و پاکستان به گونه مشترک از حکومت‌های دو کشور خواستند تا تنش‌های نظامی را کاهش دهند و مذاکرات صلح را از سر گیرند. این در حالی است که درگیری مرگبار سرحدی امروز دوشنبه ادامه داشت. رویا زمانی با شرح این خبر.
این دو کشور رقیب مجهز به سلاح هسته‌ای به طور منظم برای چندین هفته است که در خط پرمناقشه کشمیر دست به شیلی توپخانه و سلاح سبک زدند. این وضعیت نگرانی های را به بار آورده است که ممکن این درگیری به جنگ دیگر بین هند و پاکستان بیانجامد. و بر طبق مقام های اردوی هر دو کشور کم از کم 19 نفر اکثر افراد ملکی از دو جانب درگیر تا هفته گذشته کشته شدند. این جنگ باعث شده است تا روستانشینان کشمیری در نزدیک خط پل مناقشه به جا شوند.
ادامه خبرها. در اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ در منطقه چونکینگ چین است کم از کم 13 تن کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری سینهوا، این انفجار در معدن خصوصی شهر لیسو قبل از ظهر روز دوشنبه رخ داده است. یک جنرال عراقی میگوید که سربازان نیروهای ویژه آن کشور کنترل ساختمان تلویزیون دولتی داخل موصل را بعض بخشی از عملیات پسگیری آن شهر از گروه دولت اسلامی به دست گرفتند. نجیب خلیل با شرح بیشتر.
سامیل ریدی، یکی از فرماندهان نیروهای ویژه عراق، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که سربازان اردوی عراق شهرک کوکجلی در حومه‌اش موصل را تصرف کرده و تا چاشت امروز به وقت محل کم و بیش 1 کیلومتر در داخل این شهر پیشروی داشتند. پس از تصرف شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق توسط داعش در تابستان 2014، این نخستین بار است که سربازان عراقی به این شهر پا می‌گذارند. موصل آخرین پایگاه داعش در عراق است. با ورود سربازان عراقی به موصل، صدر اعظم عراق عهد کرده است که تمام راه‌های فرار بر جنگجویان داعش در این شهر بسته خواهد شد و فقط دو گزینه، مرگ یا تسلیم شدن به تندروان این گروه باقی خواهد ماند.
ادامه خبرها. پلیس آلمان میگوید آنان چندین اسلحه را از زوجی ضبط کردند که تصور می‌شود مربوط جنبش شهروندی موسوم بر رک باشند. این جنبش گروه پراکنده تندروان ضد حکومتی است. تکان‌های پس از زلزله در ساحه مرکزی ایتالیا امروز صبح رخ داد که هزاران تنی را که از خانه‌هایشان از اثر زلزله روز یکشنبه بی‌جا شده بودند نارام ساخت. قوی‌ترین پس لرزه امروز به شدت 4.7 به مقیاس ریکتر بود که صبح امروز واقع شد. بر اساس تخمین اداره حراست ملکی ایتالیا، سرجم حدود 100,000 نفر به نحوی از زلزله یکشنبه متاثر شدند. منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی مستقر در عربستان سعودی بعد از آن استعفا داد که در مورد تدابیر اقتصادی رئیس جمهور مصر حرف تمسخرآمیزی گفته بود. این بزلگویی تازه‌ترین مناقشه در روابط پرتنش فزاینده قاهره با ریاض است. و استفن اوبراین، رئیس اداره کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، میگوید کشور جنگ زده یمن در یک قدمی قحطی قرار دارد. این مقام ملل متحد روز گذشته به شورای امنیت گفت که بیش از 2 میلیون یمنی به شمول 370,000 کودک با سوی تغذیه جدی روبرو هستند. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
ولم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. محمد اشرف خانی، رئیس جمهور افغانستان، در این نشست با اشاره به عملکرد نیروهای امنیتی گفت کاری که 3 سال گذشته در 3 ماه انجام می گردید اکنون در 3 روز انجام می پذیرد. خلیل رسولی در رابطه با نشست 3 روزه ارزیابی عملکرد نظامیان افغان گزارش تهیه کرده که پیشکش میشه.
در نشست ارزیابی عملکرد نیروهای امنیتی افغان در 7 ماه گذشته که به روز 3 شنبه در مقر وزارت دفاع دایر شد، در کنار اشتراک محمد اشرف غنی رئیس جمهور و مقامات بلندپای امنیتی افغان، جنرال جان نیکلسن قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز حضور داشت. در این نشست تمامی عملکرد نیروهای امنیتی افغان و عملیات‌های آنها در جریان 7 ماه گذشته بر ضد مخالفین مسلح دولت ارزیابی، نقاط ضعف برجسته و راه حل برای آن جستجو می‌گردد. رئیس جمهور غنی در این نشست گفت در اوایل حکومت وی مناسبات بین‌المللی این کشور با تعهد 6 ماهه جهانی مبهم و زیر پرسش قرار داشت، اما در ختم سال گذشته فضای روابط با جهان وسیع‌تر شد. آقای غنی با اشاره به شدت ناامنی‌ها در این اواخر گفت که قبلاً افغان‌ها در برابر یک جنگ اعلام نشده قرار داشتند، اما حالا این جنگ علنی شده است.
3 هفته آینده هنوز هفته سخت خواهد باشد. آمادگی کامل به کار داریم. چون این حالت جنگ از یک حالت جنگ نااعلام شده به یک حالت جنگ اعلام شده بدل شد. و ابعاد از این میفهمیم به صورت بین‌المللی بسیار مؤثر سرش کار داره.
رئیس جمهور افغانستان گفت که سال 1394 سال بقا، اما سال 95 سال انسجام، سال 96 تحرک و بنیاد و سالهای 97 و 98 سالهای ایجاد شرایط پیروزی خواهد بود. همچنان جنرال جان نیکلسن، قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در این نشست گفته است که هراس افغانان و طالبان از آن سوی خط دیورن داخل افغانستان می شوند و باید پس از این پاکستان به طالبان و سایر افراد دهشت افغان جای ندهد. آقای نیکلسن تأکید کرده است که جامعه جهانی در کنار افغانستان قرار دارد و هر کشوری که بخواهد افغانستان را ضعیف سازد، این کار نه برای آمریکا و نه هم برای سایر کشورهای جامعه جهانی قابل قبول می باشد. در همین حال برخی اعضای مشران و جرگه به این باورند که باید حکومت افغانستان بیشتر از پیش تلاش کند و جامعه جهانی را متقاعد سازد که لانه تروریسم در پاکستان است و تروریستان در آنجا آموزش می بینند. نثار احمد حارس، عضو مشران و جرگه افغانستان:
تروریست در خاک پاکستان است، تروریست در پاکستانی ها پرورش میتن، تروریست ها در دامن پاکستان کلان میشن و برای کشتار مردم افغانستان و داخل افغانستان فرستاده میشن.
از سوی هم جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، هدف برگزاری این نشست را ارزیابی عملکرد هفت ماهه نظامیان افغان از سوی اشتراک کنندگان عنوان کرد. جنرال رادمنش گفت فعالیت های نیروهای افغان و تمامی فعالیت های مخالفین مسلح در روز اول ارزیابی گردید که در کدام بخش ها موفقیت به دست آمده و در چه بخش ضعف های وجود داشته است.
به خاطر آمادگی برای عملیات شفق دو در زمستان، برای به وجود آوردن شرایط بهتر زندگی در سال آینده و همچنان پیشنهادات و یک سلسله نظریات به خاطر بهتر ساختن وضعیت امنیتی افغانستان، روی همین مسائل این کنفرانس میچرخد.
در این حال آگاهان نظامی به این باورند در صورتی که در این نشست دیدگاه ها و پیشنهادات بررسی و واحد گردد، بدون شک مؤثر خواهد بود. محمد یوسف امین، جنرال اسبق، به صدای امریکا گفت همچنان روی ساختارهای استخباراتی باید در این نشست تمرکز صورت گیرد.
ما استقبال میکنیم، تصمیمی درست هستند. خدا کنن که به همو موارد مشخصی که جنگ شدت پیدا کرده، تلفات ملکی و نظامی ما زیاد شدن، سربازا و هفترهای ما پوسته ها و دوله ها و کندک ها به مخالفین تسلیم میشن، عوامل از این هم باید بررسی شون.
این نشست در حال برگزار میگردد که امسال حملات مخالفین مسلح در افغانستان بیشتر از گذشته شدت گرفته است. نظامیان افغان دست کم در 20 ولایت بر ضد مخالفین مسلح می جنگند و آمار کشته ها و زخمیان نیروهای امنیتی نیز سیر صعودی داشته است. بر اساس آمار گزارش تازه اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، در 8 ماه اول سال روان میلادی 5523 نفر از منصوبین امنیتی افغانستان در جریان عملیات مسلحانه و انفجارها کشته و 9665 منصوب قوای امنیتی آن کشور زخمی شدند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شورای عالی احزاب جهادی و ملی با اظهار نگرانی از اوضاع افغانستان، وجود اختلافات میان سران حکومت وحدت ملی مورد انتقاد قرار داده. اونا میگن که نمیمانند که اختلافات موجود سبب بحرانی شدن اوضاع افغانستان شود. سمسام سیرت گزارش میده.
اعضای رهبری شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان میگویند اوضاع کشور نگران کننده است. سبغت الله مجددی، عضو رهبری شورای عالی احزاب جهادی و ملی، میگوید اقدامات را برای از بین بردن اختلافات میان سران حکومت وحدت ملی انجام داده اند.
ما هم از اوضاع وطن تشویش داریم و کوشش میکنیم که اوضاع تحت کنترل باشه و به درجه نرسد که خدا نخواسته این وطن ما از دست بده. تنها بعضی حرکاتی که در چند وقت رخ داد در بین ارکان اراکین حکومت و مردم به تشویش افتادن، با هم به تشویش داشتیم و کوشش کردیم که اصلاح شود.
پیش از این جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان با انتقاد شدید از رئیس جمهور غنی وی را به قوم پرستی متهم کرد و گفت بعضی حلقات در داخل حکومت در تلاش از بین بردن او اند. جنرال دوستم گفته بود که رئیس جمهور او را نادیده گرفته و صلاحیت های معاونیت اول را در قبضه خود نگه داشته است. پس از آن معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان بدون نام بردن از جنرال دوستم گفت قومی سازی مسائل برای افغانستان خطرناک است. همچنان چند پیش رئیس اجرایی افغانستان با انتقاد شدید از رئیس جمهور از اختلافات شدید میان رئیس جمهوری و ریاست اجرایی پرده برداشت. هنوز اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی پس از 5 بار دیدار به گونه کامل حل نشده است. در دیداری که برای آخرین بار روز شنبه هفته جاری عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان داشتند، تصمیم گرفتند که تا 15 روز آینده اختلافاتشان را حل نمایند و چارچوب کاری ترتیب دهند. در این میان عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته بود تا اختلافاتشان را کنار بگذارند و به مسائل قومی دامن نزنند. در همین حال بعد از چاشت امروز شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان طی کنفرانس مطبوعاتی تاکید کردند که باید از بروز بحران جلوگیری شود. کریم خلیلی عضو رهبری شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان گفت در کنار دولت افغانستان برای جلوگیری از فروپاشی ایستاده اند.
همین وضعیتی که در درون حکومت است در بین هیئت رهبری مورد انتقاد شورای عالی احزاب جهادی و ملی است. مسئولیت هیئت رهبری حکومت را ایجاب میکنه که باید مردم خود اونا متحد کنند، نه اینکه خود پیش از آنی که در دیگر جاها اختلاف باشه بین خود حکومت اختلاف باشه. امیدوار هستم که هیئت رهبری حکومت وحدت ملی، جناب جلالت مآب رئیس جمهور، جلالت مآب رئیس اجرائیه، جلالت مآب جنرال صاحب دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری این مسئله را توجه داشته باشند.
در همین حال کارشناسان تاکید میکنند که ادامه اختلافات سبب بحران و ایجاد مشکل برای شهروندان کشور خواهد شد. موسی فریور، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل، با صدای آمریکا میگوید
ادامه و تاق شدن اختلافات جدا اول خود سران حکومت وحدت ملی را صدمه میرسانه و در قاعده باز ملت مظلوم افغانستان است که باید این اختلافات مسخره و اختلافات که مبتنی بر منافع ملت افغانستان است ملت افغانستان متضرر میشه.
شورای حراست و ثبات افغانستان نیز با پخش اعلامیه از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته است تا اختلافاتشان را کنار بگذارند. در اعلامیه این شورا آمده که رهبران سیاسی اختلافات شخصی و گروهیشان را به نفع منافع ملی کنار بگذارند. آنان همچنان از رهبران حکومت خواستند که بیشتر از این فرصت را برای دشمنان افغانستان مساعد نسازند. از سوی دیگر شورای رهبری احزاب جهادی و ملی افغانستان از حکومت افغانستان خواستار صلح با گروه‌های درگیر شدند. اعضای رهبری این شورا گفت ادامه جنگ به هیچ وجه برای آنان قابل قبول نیست و به هر قیمت باید به جنگ نقطه پایان گذاشته شود و یا جنگ کاهش یابد. آنان از جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواستند که افغانستان را نباید نقطه برای جنگ‌های نیابتی بسازند.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
در حالی که بیکاری یک از مشکلات عمده مردم افغانستان است، وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان و حدود 100,000 کارگر خارجی جواز کار صادر کرده و گفته میشه که بیش از نیمی کارگرا پاکستانی هستند. همچنان این وزارت میگه که شماری از اهالی مناطق قبایلی هم به اساس اسناد هویت قبایلیشان در افغانستان مشغول کار شدند. شرح بیشتر از حسیب مودودی.
این یکی از کارخانه های نسبتاً کوچک تولید اجناس پلاستیکی در کابل است که گردش ماشین های اصلی آن توسط پاکستانی ها تنظیم می شود. مثل این کارخانه ده ها کارخانه دیگر نیز کارگران خارجی و عمدتاً پاکستانی ها را برای پیشبرد فعالیت هایشان استخدام کردند. انجمن صنایع افغانستان میگوید که هماکنون 400 کارگر خارجی در پارک صنعتی پلچرخی کار میکنند، عمدتاً کارگران فنی که ماهانه از 400 تا 3000 دلار دستمزد میگیرند.
وقتی که یک کارگری از خارج میاد، او با مفکوری کارگری خود میفهمم، او مسئولیت خود میفهمم که ما به یک فابریکا مسئولیت داریم باید چطور او را ادا بکنیم. ولی بعضی افغان هاست که با مو اطمینان کار نمیکنن، نو به این لحاظ کم مشکل داریم. ولی این حال میشه اکثر کارگرای تربیه میشه مطمئن و از خارجی که بهترین کار میکنه و امو جایگاه خارجی را گرفتن.
با این حال در کمتر از 8 سال اخیر شمار کارگران خارجی در پارک صنعتی پلچرخی از 5000 به 400 کارگر کاهش یافته است. آنهای هم که اکنون در این پارک صنعتی کار میکنند ناگزیرند آنچه را که میدانند به افغان ها آموزش بدهند.
ما از پاکستان به افغانستان آمده ایم تا در اینجا کارگران را آموزش بدهیم. پیشتر پنجابی های ما در اینجا بسیار بودند، اکنون شمار ما کم شده است. به هر اندازه که افغان ها کار را یاد بگیرند جای یک پنجابی را پر می کنند و ما مجبور می شویم که به پاکستان برگردیم.
کارگران افغان نیز می گویند که ظرفیت آنها به اندازه بلند رفته است که به حضور پاکستانی ها نیاز ندارند.
حال انشالله برای ازا قدر دیگر نیاز به اینجا نیستند که چرا خود افغان ها یاد گرفتند. یاد که گرفتند یا خود افغان ها را تریلینگ می دهند.
آمارها نشان می دهند که از 10 میلیون افغان واجد شرایط کار 4 میلیون نفر شغل دائمی ندارند و نزدیک به 800 هزار نفر نیز بیکار مطلق هستند. با این حال حکومت افغانستان برای 100 هزار کارگر خارجی جواز کار داده است که بیش از 50% این جوازها به پاکستانی ها صادر شده است.
ما یک مشکل داریم که اکثرتش به نام قبایل خود معرفی می کنه، کارت قبایل داره. به اساس یک مزله سیاسی هم دمابین ما داریم که به اساس وزارت سرحدات یک کارت قبایل به او میده. ما خواهان عزیزیم که این باید کارت رسمی کار داشته باشه.
پیشتر حکومت افغانستان صدها کارگر بدون جواز پاکستانی را زیر شعار ملی سازی نیروی کار از افغانستان و عمدتاً از ولایت کندهار اخراج کرد. هرچند هنوز هم هزاران کارگر خارجی بدون جواز در افغانستان کار میکنند و به گفته آگاهان فرصتهای شغلی که باید به دست افغانها میبود را به گونه غیر قانونی تصاحب کردند. سید حسیب مودودی، کابل.
صدای امریکا، آشنای شما.
و هم آخرین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا را میشنویم. دموکرات ها میگن که تصمیم اخیر اداره FBI در مورد تحقیقات یک سلسله ایمیل‌های جدید هیلری کلینتون انگیزه سیاسی داره. شرح بیشتر از لیلا محبیب عظیمی.
هیلری کلینتون بر روز دوشنبه در جریان سخنرانیش در شهر کنت ایالت اوهایو در اشاره به تحقیقات FBI روی استفاده از یک سرور ایمیل خصوصی گفت:
بسیاری از شما ممکن است بپرسید که این داستان تازه ایمیل چیست و چرا FBI تصمیم گرفت که فقط چند روز قبل از انتخابات بدون هیچ گونه شواهد در مورد کدام کار نادرست چنین کار را انجام دهد.
جیمز کومی رئیس FBI بر روز جمعه گذشته با کانگرس اعلام نمود که مقامات اجرای قانون یک تعداد ایمیل های جدید خانم کلینتون را برای یک کامپیوتر در جریان مرور سابق انتونی وینر عضو سابق مجلس نمایندگان کانگرس یافتند که روی آن بررسی می کنند. مبارزات انتخاباتی روز دوشنبه نامزد حزب جمهوری خواه در گراند رپیدز ایالت میشیگان برگزار شد. آقای ترامپ گفت:
من باید FBI را تحسین کنم. این جرأت آقای کومی بود که این کار را کرد. با وجود مخالفت هایی که وی داشت، مخالفت هایی که تلاش می کردند او را از پایگرد قانونی محافظت نماید.
قصر سفید براز دوشنبه گفت که FBI و وزارت عدلیه اختیارات گسترده برای انجام تحقیقات دارند.
من از رئیس FBI آقای کومی به خاطر تصمیمی که برای برقراری ارتباط عامه در مورد این بررسی گرفته است، نه دفاع و نه انتقاد میکنم.
ریچارد پینتر کارشناس امور حقوقی میگوید بر اساس قانون مقامات دولت از مقام خود برای نفوذ در انتخابات استفاده کردن نمیتوانند.
من نیز از دیدگاه حزب جمهوری خواه در مورد این انتخابات بیش از حد نگرانم، اما این امر حرکت اعضای مجلس نمایندگان را که با استفاده از FBI با دنبال مخالفان سیاسی می روند توجیه کرده نمیتوانم.
نخست از همه بر کسانی که در رابطه با استفاده از ایمیل شخصی من گرانند باید بگویم که من درک میکنم و همانطور که گفتم من بهانه نمیسازم. گفتم که یک اشتباه بودم و از آن نادم پشیمانم معذرت خواستم.
وزارت عدلیه ایالات متحده گفته است که در حال کار با FBI برای بررسی روی ایمیل های خانم کلینتون در اسرع وقت ممکن است. دموکرات ها می گویند وقت و زمان اعلام این تحقیق از جانب جیمز کامی انگیزه های سیاسی را نشان می دهد. سناتور هری رید رهبر اقلیت در مجلس سنا بروز یکشنبه گفت جیمز کامی با استفاده از موقفش در اثرگذاری بر انتخابات شاید قانون شکنی کرده باشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پس از توقیف اعضای ارشد روزنامه جمهوریت در ترکیه، ایالات متحده نگرانی عمیق خود در مورد فشار که انقره بالای رسانه‌های مخالف آن کشور وارد کرده ابراز می‌کند. شرح بیشتر از خالد مفتون.
یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که واشنگتن از تلاش انقره مبنی بر تشخیص کسانی که مسئول کودتای نافرجامی 15 مای جولای در آن کشور است حمایت می‌کند. اما توقیف ژورنالیستان بیشتر که در آخرین هفته در ترکیه صورت گرفت قابل نگرانی است. مراد صابونچی مدیر مسئول روزنامه جمهوریت و سایر کارمندان ارشد آن روزنامه پس از آن در آخرین هفته توسط حکومت ترکیه توقیف شدند که انقره بیش از 10,000 کارمند بخش ملکی آن کشور را در آخرین هفته از کارهایشان برکنار کرد. کارمندان برکنار شده شامل استادان بخش اکادمیک، معلمان مکاتب و کارمندان بخش صحت می باشند. علاوه بر آن بیش از 10 رسانه مخالف حکومت ترکیه مسدود گردید. موسا کارت، کارتونیست روزنامه جمهوریت، میگوید که اقدام حکومت در راستای سرکوبی رسانه‌ها مضحک است.
این اقدام مضحک و خنده‌آور است. میخواهم این موضوع را بگویم که از طریق آوردن فشار نمیتوانید کسی را تهدید کنید. ناممکن است که مردم با وجدان از چنین نوع برخورد حمایت کنند. نمیتوانید چنین عمل را برای جهانیان توجیه کنید. امروز فقط به خاطر رسامی کارتون توقیف میشوم. فقط به خاطر رسامی کارتون.
کسانی که توقیف شدند به تخطی از قوانین ضد دشتگنی ترکیه و یا حمایت از شورشان PKK و پیروان فتیولا گولن متهم شدند. فتیولا گولن ناراضی ترکیه است که از چندین سال به این سو در تبعید خودی در ایالات متحده به سر می‌برد و حال از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه متهم به سازماندهی کودتا در آن کشور شده است. ادعایی که آقای گولن آن را رد کرده است. جمال پولاد، مدیر مسئول دفتر روزنامه جمهوریت، توقیف فعالان رسانه‌ای را اقدام برای سرکوبی مخالفان حکومت ترکیه عنوان کرده است.
او یعنی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان می‌خواهد به بهانه کودتای نظامی همه مخالفان خود را سرکوب کند و آنان را به زندان بیندازد. ما از این پس ساکت نخواهیم ماند.
توقیف ژورنالیستان موجب واکنش سیاسی در داخل و خارج ترکیه نیز شده است. محمود تنال نماینده حزب جمهوری خلق در پارلمان ترکیه از فعالان سیاسی است که اقدام حکومت ترکیه را مورد انتقاد قرار داده است.
این اقدام علیه کسانی صورت می‌گیرد که طرفدار قانونند. کسانی که از قانون قضایی سکولار ترکیه پیروی می‌کنند. این اقدامات برخلاف دموکراسی ترکیه صورت می‌گیرد و به هیچ عنوان جنبه قانونی ندارد.
صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکرات خلق‌ها در ترکیه نیز اقدام انقره را در این راستا مورد انتقاد جدی قرار داده است.
هر روز ما شاهد موج جدیدی از فشارهای سازمان یافته‌تر حزب عدالت و توسعه هستیم تا دیگر مخالف سیاسی در ترکیه باقی نماند.
سرکوبی کارمندان ملکی و رسانه‌ها پس از کودتای نافرجام در ترکیه موجب نگرانی متحدین غربی و حامیان حقوق بشر شده است و ترس آن می‌رود که رئیس جمهور ترکیه با استفاده از این فرصت مخالفان سیاسی خود را سرکوب کند. به گفته سازمان‌های حامی حقوق بشر، از ماه جولای به این سو، یعنی پس از کودتای نافرجام و اعلان حالت اضطرار در ترکیه، بیش از 100 ژورنالیست در آن کشور زندانی شدند.
بال فشرده چند خبر. قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است که دهشت‌افکاران از آن سوی مرز، یعنی از پاکستان، وارد افغانستان می شوند. شورای حراست و ثبات افغانستان گفته است که گسترش ناامنی و اختلافات داخلی از سوی سران سیاسی بر همه مردم افغانستان و سطوح مختلف حکومتداری تأثیر منفی گذاشته و روند تصمیم گیری های بزرگ را با مشکل مواجه ساخته است. 15 بانو در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان بر ضد حراست‌افکاران سلاح برداشتند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز سه‌شنبه در رأس هیئت عالی رتبه دولتی عازم چین شد. انفجاری در محوطه انهدام کشتی‌های کهنه در جنوب غرب پاکستان امروز رخ داد که کم از کم 11 کارگر کشته شده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. فعالین جامعه مدنی در هند و پاکستان به گونه مشترک از حکومت‌های دو کشور خواستند تا تنش‌های نظامی را کاهش دهند و مذاکرات صلح را از سر بگیرند. این در حالی است که درگیری مرگبار سرحدی امروز ادامه داشت و در اثر انفجار در یک معدن زغالسنگ در منطقه چونکینگ چین است کم از کم 13 تن کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. این بود خبرها. حال برنامه نجیبه نوشابه را می‌شنوید.